أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در مجموع مباحث گذشته به آیات و روایات دال بر اعتبار عقل اشاره کردیم و برخی از اونها رو توضیح دادیم، همچنین روایاتی که بر نفی اعتبار عقل یا اشاره داشت یا دلالت داشت به گفته برخی اونها رو بررسی کردیم. نتیجه که تو اینجا گرفتیم اینه که از روایات یاد شده نمیتوان به نفی اعتبار عقل حکم کرد. نهایت چیزی رو که روایات یاد شده دلالت می کردند این بود که قیاس یعنی تمثیل، همچنین رأی یا نظر شخصی بدون مبنا و بدون روشمندی و در نتیجه استدلال هایی که نه یقین آور باشد نه اطمینان بخش باشد، اونو معتبر نیستن. اون هم البته قطع نظر از روایات هم این قابل فهم بود، بنابراین روایات در این گونه موارد مؤید هستند. یعنی عقل هم میگه که نظریات شخصی بدون مبنا و بدون دلیل فاقد اعتبار است و توانایی شناخت احکام الهی را یا استنباط احکام الهی یا منبع و مخزن بودن برای احکام الهی را ندارند. و روایاتی گفته شد مؤید بود. البته همچنان که روایاتی هم که دلالت بر ارزش عقل و اعتبار عقلش، اونا هم مؤید بودن بر حکم عقل که اگر عقل قطعی باشد یا اطمینان آور باشد، اونم اطمینان روشمند نه اطمینان شخصی، اطمینان روشمند و عقلایی داشته باشه، اونها معتبرند. حالا بحثی رو که داریم اینه که تو اینجا تقریبا میشه گفت که مباحث کلی بود، مباحث کلی بود که آیا عقل معتبر است یا نه. روایاتی رو که در دو جهت وجود داشت رو بررسی کردیم. هر دو دسته روایات هم گفتیم که اینا از روایات مؤید هستند و قطع نظر از این روایات هم عقل میفهمه که عقل قطعی حجت است، همچنین عقل اطمینان آور حجت است و نیز میفهمد که عقل تمثیلی یا عقلی که مبنا و استدلال داشته باشد حجت نیست. بحثی رو که در اینجا داریم اینه که آیا عقل توانایی ادراک ملاکات احکام رو دارد یا ندارد. اینو یه بخشی از بحثمون رو قبلا داشتیم مبنی بر این که احکام شرعی دارای ملاک‌های واقعی است. یعنی اگر کاری واجب تلقی شده است بدین خاطر هست که مصالحی در واقع وجود دارد که از طریق این عمل واجب میتوان به دست آورد، به گونه ای که اگر این عمل واجب انجام نشود یا واجب نباشد انسان دسترسی به اون مصالح واقعی ندارد. به عنوان نمونه، برای اینکه انسان به قرب الهی برسد، برای اینکه به سعادت برسد، برای اینکه از شقاوت دور باشد، باید مجموعه از اعمال را انجام بدهد، چنان که مجموعه دیگری از اعمال را باید ترک کند. ملاک این گفت باید ها نباید ها، اون مساله و مفاسد واقعی است. یعنی مصلحتی وجود دارد که ما تنها و تنها از طریق نماز به آن میرسیم یا از طریق جهاد به آن میرسیم یا از راه‌های دیگری را که در آیات و روایات آمده است یا از طریق واجبات و محرماتی که ناظر به اونهاست میتوان دست یافت. بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا انسان میتواند به اون ملاک ها دست یابد، یعنی بفهمه که اون مصلحتی که انسان از طریق نماز به دست می آورد آن چیست، مصلحتی که از طریق ترک مثلا غیبت، دروغ، مال مردم خوردن، مفسدی که از طریق ترهینا میتونه که پرهیز کنه اون چیست، آیا اینو میتونه بفهمه یا نفهمه. این یک نکته. نکته دیگر اینه که محل بحث ضمن این که فهم ملاک های و مسائل و مفاسد هست، ولی فهم فلجمله مصالح و مفاسد مورد بحث است، نه بالجمله. یعنی هیچ کس نگفته و نمیتواند هم بگوید و دلیلی هم وجود ندارد که انسان تمام مصالح واقعی و مفاسد واقعی رو ادراک میکند. انسان تمام عالم هستی و تمام مسیری رو که باید از طریق اون مسیر این عالم را طی کند و به کمالات برسد همه رو میفهمد. اینو هیچ کس ادعا نمی‌کنه، چون لازمه چنین ادعایی نیست که انسان علم مطلق داشته باشد، نه فقط علم مطلق نسبت به جهان طبیعت و بدنش و اون چیزا که مربوط به کارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است، بلکه علم مطلق و بدون هیچ گونه خطایی در مورد راه رسیدن به عالم غیب، بلکه عوالم غیب، اعمالی که در این رسیدن تأثیر دارن یا این رسیدن رو تسریع میکنن، هیچ کس نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد مگر اون که علم مطلق داشته باشد و معصوم از خطا باشد. اما سایر انسان ها که علم مطلق ندارن و معصوم نیستند، سخن در اینه که حالا که همه مصالح و مفاسد رو نمیفهمد، آیا هیچ یک از مصالح و مفاسد رو نمیفهمد؟ یا اینکه ممکنه برخی ها رو بفهمه و برخی ها رو نفهمه؟ اگر برخی رو فهمید میتونه بگه با توجه به این که این عمل ما را به اون مصلحت میرسونه، این عمل واجب است، با توجه به این که این عمل مانع از وصول ما به اون مصلحت میشود، این عمل حرام است، به صورت فعل جمله و موردی. آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ این یک نکته. پس در امکانش صحبت میکنیم که شدنی است یا شدنی نیست. نکته دیگر اینه که حالا علاوه بر امکان، آیا میتونیم که ادعا کنیم که در برخی از موارد ضرورتا انسان باید مصالح رو بفهمد؟ علت این که میگیم ضرورتا باید بفهمد، یعنی از امکان گذشته، فراتر از امکان داریم صحبت میکنیم. علت این که میگیم ضرورتا باید بفهمد اینه که برخی از مصالح این جهانی، مصالح عصری، مصالحی که ناظر به موقعیت‌های محلی است، ناظر به شرایط خاص عصر، زمان، عمل، شرایط سیاسی، اقتصادی و مانند اونهاست، اینا رو هیچ چاره‌ای نیست جز این که اعتقاد داشته باشیم قطعا باید بیابیم، و الا لازمش اینه که دین امکان تفسیر جدید نداشته باشه و در نتیجه تمام شرایط و موقعیت‌های انسان رو پوشش ندهد. درسته که به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، درسته که ربا حرام است و قرض به کسی دادن و مال اضافه بر قرض گرفتن یا عملی زائد بر اون قرض گرفتن، این حرام است، این شکی نیست. اما با توجه به این که اون قرضی که در اون عصر و زمان بوده است اینک وجود خارجی ندارد، درسته که اسمش قرض الحسنه است یا قرض غیر ربوی است، اما در واقع کاملا شرایط تفاوت پیدا کرده. شرایط تفاوت شرایط هم این است که مثلا اگر در گذشته فرض کنید که 1000 تومان کسی به دیگری قرض میداد، سخن در این بود که سر موعدش همین 1000 تومان رو بگیرد و نه منفعتی کند نه ضرری کند، یا این که علاوه بر اون 1000 تومان یه چند درصد هم سود بگیرد. خب فرمودن که حرام هست، نباید ربا گرفت، بنابراین باید همون 1000 تومان سال گذشته رو امسال هم باید همون رو گرفت. در نتیجه کسی که قرض داده است نه ضرر کرده است به لحاظ اقتصادی، نه منفعتی برده است از لحاظ اقتصادی، البته به لحاظ دینی، ایمانی، معنوی و تقرب به درگاه خدای متعال منافع بسیار زیادی برده است که حد و حساب نداره. اما در این عصر زمان یا در عصر زمان دیگری که حالا ممکنه مکان دیگری، شهر دیگری، شرایط اقتصادی دیگری، به گونه ایست که اگر 1000 تومان به دیگری قرض بدهد، اگرچه سال آینده همین عدد را دریافت می کند ولی ضرر اقتصادی می کند، یعنی این که 1000 تومانی رو که مثلا 6 ماه پیش 1 سال پیش به کسی قرض داده است، الان اون 1000 تومان دیگه 1000 تومان نیست، اسمش 1000 تومان هست ولی ارزشش 1000 تومان نیست. به گونه ای که مثلا اگر سکه میگرفتن، اگر طلا میگرفتن، اگر جایی سرمایه‌گذاری میکردن، اگر امر دیگری رو به جای این داده بودن، قطعا و یقینا امروز حداقلش این بود که ضرر نکرده بود. خب حالا آیا اون ربایی که در شریعت وجود داره که حرام است، آن رباست؟ یعنی جلو منفعت اقتصادی بدون کار و کوشش و تلاش را گرفتن اونه، یا اینکه نه جلو منفعت اقتصادی رو که میگیره هیچ ضرر هم کنه مانی نداره؟ یعنی آیا در شریعت مجاز است که کسانی که به دیگری قرض میدهند از طریق این قرض دادن ضرر کنند ولی قرض گیرندگان و وام گیرندگان ضرر نکنند بلکه استفاده کنند؟ این کدام یکیش است؟ در این گونه موارد اگر به مقتضای روایاتی عمل کنیم که می‌فرماید اگر شما وجهی رو، مبلغی رو به کسی قرض دادین، نباید نه چیزی اضافه بگیرین، نه خدمت اضافه بگیرین، نه هیچ امر دیگری که اضافه بر اون باشه نباید بگیریم، اگر این به اینها عمل کنیم و بگیم که معیار اینه که بیشتر نباشد، اون عدد مهمه، اون عدد مهمه، یا اینکه نه به اون روایات عمل نکنیم یا بگیم روایات ناظر به یه قرض دیگری است مربوط به این عصر و زمان نیست. ما وقتی میتونیم بگیم که آیا این روایات ناظر به یه قرض ویژه است یا اینکه نه همه قرضها را از ازل تا به ابد در بر خواهد گرفت، این فرع بر این است که مصالح قرض دادن را دریافت کنیم و بفهمیم. اگر ما توانایی مصلحت قرض دادن، مفسده ربا گرفتن، اگر رو نفهمیم، طبعا در این عصر و زمان ما نمیتونیم بفهمیم که حالا باید مثل همون گذشته قرض بدهیم یا اینکه نه ممکنه شرایط تفاوت داشته باشه. چنان که در جای خودش مثلا در اون عصر و زمان گفتن که همون اندازه ای رو که قرض داده باید دریافت کنه، امروز مثلا چون مؤسسات پولی وجود داره، در گذشته مؤسسات پولی وجود نداشت، الان ما میتوانیم کارمزد هم بگیریم، یعنی یک مؤسسه میتونه کارمزد بگیره. خب این کارمزد چجوری میتونه بگیره؟ چه درصدی، چه اندازه میتونه بگیره؟ خب به اندازه ای که کسانی که در اون مؤسسه کار میکنن حقوقشون تأمین بشود. آیا ما معیاری داریم که با توجه به این که باید حقوق اونها رو اضافه کنیم بر قرضی رو که سال گذشته دادیم و کارمزد بگیریم، بگیم حقوقها باید یک سطح معینی باشد و نه بیشتر، یا میتونیم بیشتر هم بهشون بدیم؟ آیا ما با توجه به این که باید که ربا نگیریم فقط کارمزد بگیریم، باید که محل مؤسسمون رو ببریم در مناطقی که اجارش کمه یا ملکش ارزونه، یا مثلا با توجه به شرایط دیگری قرض کردن یا اجاره کردن یا وام دادن یا رهن گرفتن و مانند اینها یه مبلغ اندکه، یا میتونیم بریم سر چهارراه بذاریم، بر میدون ببریم، نقاط مرکزی شهر ببریم؟ آیا در این گونه موارد ما وظیفه‌ای داریم یا وظیفه‌ای نداریم؟ آیا مؤسسات قرض الحسنه یا مؤسسات مالی که میخوان قرض بدن طبق قوانین شریعت، اینا موظفن که چونه بزنن برای اجاره کم دادن، چونه بزنن برای اینکه ملکی یا که میخوان بخرن ارزان‌تر بخرن؟ باید که به لحاظ دینی فکر کنن، مشورت کنن، بخرن بهتره یا اجاره بدهن بهتره یا رهن بدهن بهتره، یا مثلا عناوین دیگری رو که ممکن است که وجود داشته باشه، مثلا سرقفلی بگیرن، آیا اینا رو برش واجب هست یا نیست؟ خب طبعا اگر ما بگیم که به اندازه قرض، به اندازه کارمز میتوانیم بگیریم، خب طبعا اگر گفتیم این شرط دیگری نداره، مؤسسات میتونن برن یه جایی رو اجاره کنن یا بخرن که بیش از اون چرا که ربا هست سود بگیرند، اما در این حال کارمز باشه دیگه. کارمز حالا گفتیم میشه 4 درصد 5 درصد 4 درصد 5 درصد، این در شهر کوچیکی که اجاره اون مؤسسه یا مکان یا مغازه مثلا مایی 100,000 تومانه با اونجایی که اجارهش 100,000,000 تومانه، قطعا و یقینا دیگه اون کارمز 4 درصد همه جا برابر نخواهد بود. این عددها، این که می توانیم این گونه کارها رو تکلیف مؤسسات بدونیم یا نه، تکلیف افراد بدونیم یا نه، که سعی کنن اجاراشونو بیارن پایین، قیمت ارزون بگیرن، نقاط دوردست برن، تا این که کارمز کم بشود، به 4% حل بشود، یا این که نمی توانیم و اونا مجاز هستن. طبعا همه این احکام، همه این احتمالات و بایدها و نبایدها وقتی روشن خواهد شد که ما بتوانیم مصالح واقعی و مفاسد واقعی رو دریابیم، یعنی بفهمیم که چرا ربا حرام است. اگر ندانیم چرا ربا حرام است، خب طبعا باید که اولا به همون شیوهی رو که در ظاهر روایات اومده که اگه 100 تومن دادیم 100 تومن بگیریم، ولو اینکه 100 تومن پارسال و 100 تومن امسال زمین تا آسمون تفاوته. یعنی باید اجازه بدهیم که این معامله یا این قرض قراری باشد، ضرری باشد، والون که هر گونه معاملی از هر شکلی که باشد اگه ضرر درش باشه مجاز نیست. همچنان که اگر یه معامله میکنیم ضرر به مشتری واقع وارد میشود مجاز نیست، بنابراین او خیار قبض دارد. همچنین است اگر معامله کنیم به گونه ای که فروشنده ضرر کنه، اونم مجاز نیست، اونم خیار قبض دارد. این که در جاهای شریعت میگه که با اینکه معامله قطعی شده، حتمی شده، ولی اختیار دارین بعد از مدتی هم اون معامله رو فسخش کنین، که یا یکی از مواردش اینه که اگر مشتری دید ضرر کرده است، اگر فروشنده دید ضرر کرده است. در این گونه معناش اینه که در نوع معاملات، حالا چه معامله خرید و فروش باشد، چه قرض باشد، چه رهن باشد، چه موارد مشابه دیگر باشد، چه نسیه باشد، نقد باشد، سلف باشد، هر چی که باشد، تمام اینا مشروط است به این که هیچ یک از دو طرف ضرر نکنند. بله مقید نیست به این که استفاده کنند، اما مقید است به این که ضرر نکنن. اگه ضرر کردن، اگه قرض داده است، چون ضرر کرده است باید تدارک بشود، چنان که اگر خرید فروش کرد باید تدارک شود، چون معامله و خرید فروش یا مبادله ضرری و قراری مجاز نیست. خب اگر اینو گفتیم که معیار و مصلحت در این گونه معاملات اینه که ضرر به هیچ یک از دو طرف وارد نشود، به سودش کار نداریم، لازم نیست که حتما حالا مشتری که وام گرفته او استفاده کنه یا اون یکی استفاده کنه، از طرف کسی وام میده که اصلا نباید استفاده کنه، اما از طرف مشتری نباید که ضرر کنه، ولی ممکنه استفاده هم کنه. خب حالا اینو بیاری تر عصر و زمانی که پولی که وام میدی مثلا معلومه که سال آینده این قیمتش نصفه، سال آینده یه بار دیگه نصفه، یعنی بقیه وامی رو دادیم 3 ساله 4 ساله، در واقع ما هر وام هر اندازه که بوده 90% ضرر دارد. این ضرر در شریعت پذیرفته شده نیست. بنابراین نه فقط، البته حالا سوال کردیم تا بعد برسیم که آیا میتونیم بفهمیم یا نفهمیم، ولی فعلا به عنوان نتیجه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، نه فقط ممکن است در برخی از موارد ما مصالح و مفاسد واقعی برخی از احکام دینی رو دریابیم، بلکه علاوه بر امکان باید دریابیم، و الا باید احکام دینی احکامی باشن که مصالح و مفاسد رو تدارک نمی کنند، باید احکامی باشن که ضرر و زیان رو در جامعه رواج بدهند، و حالا که چنین چیزی مجاز نیست، ضرر کردن وام گیرنده مجاز نیست، ضرر کردن وام دهنده هم مجاز نیست. اگر ما این مصلحت رو بفهمیم میتونیم که حکم خرید فروش یا انواع اقسام معاملات را، اجاره، مساقات، مزارعه، جعاله و مانند اونها رو که مربوط به عصر و زمان دیگری است و تمام شرایط عصری تغییر پیدا کرده، ما امروز احیا کنیم، و الا باید که با توجه به شرایط اون احکام رو تعطیل شده بینگاریم، به خاطر اینکه درسته که حالا احکام شرعی است، ولی احکام شرعی اگر تصریح کند به این که عیب نداره یه جمعی ضرر کنن، خب طبعا قرض دادن واجب که نیست، نهایتا مستحبه، اون وقت جامعه میگن که ما به این مستحب عمل نمی کنیم، به جاش یه مستحب دیگری انجام میدیم. اگر این گونه شد، یعنی کارهای اجتماعی و روابط اقتصادی سالم در جامعه تعطیل خواهد شد. احکام دین نباید به این نقطه برسد. احکام دین احکام دین نباید به نقطه برسد که نظم و انضباط مالی و اقتصادی جامعه به هم بریزد. بنابراین سوال اینه که علاوه بر امکان، آیا ضرورت دارد که برخی از ملاک ها رو بشناسیم و کشف کنیم و بر اساس اون احکام دینی ارائه کنیم و بگیم مقصود خدای متعال از این حکم دینی اینه، یا حتی ممکنه که مصداق نداشته باشه؟ ما چنان که در بسیاری از مشورت ها که در این عصر و زمان وجود داره اصلا کارشون مشورت دادن هست، خب در این گونه موارد خب کسی که مشورت میده مالی که رد و بدل نمی شود. اونی که انجام می شود اینه که مثلا کسی این پرسه که من از این راه بروم یا از اون راه، خیلی پیچیدش هم نکنیم، کنار خیابون رفتیم از یه نفر سوال میکنیم که ما میخوایم حرم مشرف شیم، از این راه برویم یا از اون راه دیگر برویم؟ میتونیم که در این گونه موارد اون کسی که داره راهنمایی میکنه میگه از این سمت راست مثلا برو، میتونه پول بگیری یا نه؟ اگر کسی بتواند برای اینکه یک راه رو نشون بدهد پول بگیرد، کسی که نظم و انضباط مالی جامعه رو حفظ میکنه و مصلحت جامعه رو پایدار نگه میداره، قطعا یقینا این چنین چیزی امکان پذیره. چون که در این گونه موارد کار رفتیم سر خیابون، آدرس و بلد نیستیم، از این فرد میپرسیم از کدام سمت بریم، حالا اگر گفتیم مجازی که اون فرد از ما پول بگیره، بگه از این ور برید پولش هم اینقدره، حالا چقدر مجازی که بگیره؟ آیا میتونیم بگیم که این با توجه این که کارش کار مهمی نیست، تخصصی نیست، روزی 10,000 تومان داشته باشه کافی است، روزی هم 100 نفر رو راهنمایی میکنه، 100 تا 1 تومانی که بهش بدیم کفایت میکنه؟ آیا میتونیم که نرخ بگذاریم و در نتیجه کسی که بیشتر از این رو میگیره تحریم کرده باشیم؟ و همینطور موارد دیگری که کم نیست. اینم یک سوال که حالا فعل جمله عرض کردم خدمتتون که باید چنین چیزی امکان پذیر باشد. نکته سوم اینه که اگر عقل و نقل با هم دیگر تعارض داشتن در این گونه موارد، آیا میتوان به وسیله عقل در روایات، بل نه فقط در ظهورات روایات بلکه در نصوص تصرف کرد؟ یه وقتی ما روایات رو نگاه میکنیم که احتمالات مختلف رو میپذیرد، وقتی عقل خلاف یکی از احتمالاته، میتونیم بگیم که بالاخره این احتمال ولو احتماله، ولی احتمال غیر عقلانی است، میتونیم اونو بگذاریم کنار. بنابراین انصراف روایت از ظاهرش کار شاقی نیست، اما اگر روایت نص باشد، صریح باشد، آیا به وسیله عقل میتوانیم آیات و روایات رو از نص بودنشون ساقط کنیم، یا اینکه به واسطه عقل در نصوص تصرف کنیم جایی که روشن هست، احتمالات مختلف هم ندارد؟ آیا در این گونه موارد میتوان که تصرف کرد یا نمیتواند؟ اینا رو بررسی کنیم و پاسخش رو دریابیم. اگرچه همه اینها پاسخ اینه که فعل جمله چنین چیزی امکان پذیر هست، اما در این حال یه قدری توضیح لازم دارد. اولین نکته اینه که آیا امکان کشف ملاکات هست یا نه؟ امکانش کشف ملاکات در دو حوزه قابل تصرف هست، تصور هست. یکی اینه که تو متون دینی بگردیم، تو آیات و روایات بگردیم و از طریق آیات و روایات کشف مصلحت کنیم، کشف معیار و حکم کنیم، یعنی در آیات و روایات نگاه کنیم، بعد بگیم که با توجه به ظاهر این آیه و روایت معیار درستی این حکم یا معیار وجوب این حکم این مصلحت است و معیار و حرمت این حکم این مفسده است. یکی در درون متون دینی و در حوزه داخل دین بررسی کنیم. یک بخش دیگرش عبارت است از کشف ملاک از طریق بیرون از متون دینی. ممکنه که در یه موردی اصلا متن دینی وجود نداشته باشه، اما ما بتونیم بر اساس منابع و مبانی دیگر که متنی نیست، دینی نیست، یعنی نقلی و روایی و قرآنی نیست، بتونیم که مصلحتی رو کشف کنیم و مفسده ای رو کشف کنیم. فرض بفرمایید که مثلا قتل نفس ها اگه در روایات هم نبود، اگه در آیات هم نبود، یا اگر در آیات و روایات هست، دو تا آیه داریم که یک جا میفرمایید که با توجه به اون حادثه‌ای که در عصر حضرت آدم علیه السلام افتاد، مبنی بر این که هابیل به وسیله قابیل به قتل رسید، چون کل جمعیت کره زمین 4 نفر که بیشتر نبود، پدر و مادر که خب فرزندانشون آوردن قراره که از دنیا برون، اگر این دو نفر هم همدیگه رو میکشتن نسل انسان قطع میشد. میگه به خاطر این جهت است که به بنی اسرائیل گفتیم و برایشون حکم کردیم که من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یه نفر رو به قتل برسونه مثل اینکه همه انسان‌ها رو به قتل رسونده است. این که در آیات قرآن داره، خب معیار و ملاک این که هر کسی یه نفر رو به قتل برسونه همه انسان‌ها رو به قتل رسونده، معیارش چیه؟ به خاطر اینکه آدم‌ها منحصر در این دو نفر هستند. این دو نفر خب یکیش کشته شده است، ولی یکی دیگه هم فرض بفرمایید بیمار بشه اتفاقی براش بیفته، یا اینکه نه با هم دیگه دعوا کنن هر دو سنگ بزنن تو سر هم دیگه، هر دو هم دیگه رو بکشند. در این گونه موارد چون به انقطاع نفس بشر می انجامد، در این گونه موارد گفتیم که کشتن یک نفر برابر است با کشتن همه انسان ها، چون همه انسان ها کلا دو نفرند. آیا اینو میتونیم در هر عصر و زمان دیگری هم بگیم؟ بگیم الان هم همین گونه است که کسی که یک نفر رو به قتل برساند گویی همه انسان ها رو به قتل رسانده است. آیا الان هم همین گونه است یا نه؟ چنان که اگه در مورد قصه حضرت آدم و حوا، در مورد حابیل و قابیل، خدای متعال به بنی اسرائیل گفته است که و من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک انسان رو نجات بدهد گویی همه انسان ها رو نجات داده است، آیا این با اینکه ملاک آمده است، یعنی ملاک حرمت قتل این است که نسل بشر در معرض خطر قرار میگیرد، مصلحت احیاء یک نفس یک انسان به منزله احیاء نسل‌های آینده هست؟ آیا اینو میتوان در هر زمان دیگری ارائه کرد؟ بگیم در این عصر و زمان هم همینه که اگر کسی یه نفر رو کش مثل اینه که همه رو کشته است، بنابراین گناه چند تا قتل به گردنش میفته؟ خب الان یک نفر رو بکشه، چون جمعیت کره زمین 7 میلیارده، یک نفر رو کشتیم برابر است با 7 میلیارد، آیا گناه قتل 7 میلیارد انسان به گردنش است؟ آیا معیاری که در اونجا هست در اینجا قابل اجراست یا قابل اجرا نیست؟ البته بسیاری همینطور بدون توجه به زمینه‌ها و مبانی به راحتی میگن که خب قرآن فرموده که من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، بنابراین این قاتل‌ها که یه نفر رو کشتن گناه جمعیت بسیار و کثیری به گردنشون هست، در حالی که ممکن این گونه نباشد. چنان که اگر فرمود که من قتل مؤمنن فکأنما قتل الناس جمیعا، ببخشید من قتل مؤمنن فجزاؤه جهنم، کسی که مؤمنی رو کش به قتل رسان، این جزا و کیفرش جهنم است. آیا این تفاوتی ندارد که در عصری باشد که کل مؤمنان 2 نفر هستند، یا در عصری هستند که کل مؤمنان 7 میلیارد انسان هستند؟ الان کیا مؤمن نیستند؟ تمام موحدان به خدای متعال ایمان دارند، این یک. به معاد و قیامت ایمان دارند، اینم دو. به انبیاء خودشون و قبل از خودشون هم ایمان دارند، به بعد از خودشون هم دسترسی پیدا نکردند، یا نهایتا اینه که قاصر هستند، بی اطلاع هستند، کسی هم تو این حوزه ها به فکر مطالعه و دقت و مانند اونها نیست. بنابراین نمیشه گفت که اونها مقصرند و قاصر نیستند. مگه ما حالا سایر افرادی که فهمیدن پیامبر آخر زمان ایمان به او ایمان آوردن، دستوراتشون هم شنیدن، کم و بیش هم عمل میکنن، مگه ما رفتیم مطالعه کردیم؟ نه، رو سر ما ایستادن گفتن ایمان بیار، ایمان آوردیم. میگیم خدا بیامرزه پدر مادرشون که چنین کاری رو انجام دادن، اگه به حال خودمون راه کرده بودن ما هم الان ایمان نداشتیم. آیا این کسی که مؤمن رو بکشه جزاش جهنم مربوط به هر عصر و زمان هست؟ یا این که نه، اصلا نه فقط مربوط به هر عصر و زمان نیست، مربوط به هیچ عصری نیست، بلکه اگر کسی مؤمن رو به خاطر ایمانش بکشد، یعنی کسی که مؤمن رو میکشه و به قتل میرسونه، این در واقع ضد ایمان است، با ایمان این فرد اختلاف دارد و نزاع دارد، و نه اینکه با خود مؤمن کار داشته باشه. این مؤمن اگر ایمان نداشته باشد هیچ باش کاری هم ندارد. خب در نتیجه این قتلایی که در جامعه اتفاق میفته در بسیاری از موارد، حالا ممکنه که در خیلی از موارد قتل ظالمانه باشد، اما قتل مؤمن که نیست، یعنی قتل مؤمن به خاطر ایمانش نیست، طبعا مشمول چنین حکمی نمی شود. در حوزه های بیرون متن، قطع نظر از متن، آیا عقل می تواند کشف امکان دارد که کشف مصلحت کند یا نه؟ اما بخش اول در درون دین، آیا می تواند یا نمی تواند؟ یه نمونه هایی در حوزه فقه وجود داره که میگن که اصطلاحا میگن تنقیح منات. تنقیح منات یعنی این که یه کاری رو که به عنوان عمل واجب هست نگاه میکنن، میبینن چه خاصیتی، چه اثر اجتماعی، چه اثر فردی و منندونها داره، بعد میگن که قطعا و یقینا این مصلحت، این کار بدون مصلحت نیست. مصلحتش هم، حالا من نمونه رو خدمتتون عرض کنم معلوم میشه، مصلحتش هم این و اون و اون و اون نیست. عقل میگه که این مصلحت با یه چیز دیگه باشه از متن دین. به عنوان نمونه، یه نمونه رو خدمتتون عرض کنم، فرض کنید که در یکی از کارهای اجتماعی، مثلا کسی که مشرف میشه مکه به عنوان حج واجب باید قربانی کنه. قربانی کردن یعنی چه؟ یعنی این که باید خون این گوسفند یا گاو یا شتر رو باید بریزد. این واجب است. حالا وقتی که عالم فقیه نگاه که میکنه، میگه این مصلحتش چیه؟ آیا مصلحت این فقط اینه که خون ریخته بشود، یا این که نه، مصلحت این است که این خون ریخته بشود تا از طریق این خون ریزی یا کشتن یا ذبح گاو و گوسفند خیری به سایر انسانها برسد؟ کدامی که از این دوتاست؟ خود در قدم اول ممکنه کسی بگه که نه، مهم اینه که آدم قطع تعلق کنه. همینقدر که حاجی از یه گوسفندی گذشته، این کار بسیار مهمی است، یعنی قطع تعلق کرده. خب همینجاش رو اضافه کنم خدمتتون که آیا قطع تعلق کردن از یه گوسفندی که احتمالاً 500 هزار تومانه، 600 هزار تومانه، 1 میلیون تومان، بیشتر از این نیست، آیا اگر کسی از 500 هزار تومان مالش گذشت، این دیگه قطع تعلق کرده است؟ کسی که در روز بیشتر از 500 هزار تومان در میاره، حالا فرض کنی یه گوسفندی هم کش، یه گاو و شتری هم کش، آیا این به اون قطع تعلقی که مد نظر دین هست می انجام یا نه؟ یا این که نه، این قطع تعلق مال عصر و زمانی است که کل دارایی یک فرد 10 تا گوسفنده. وقتی یه گوسفند رو ذبح میکنه، در واقع 10% سرمایه‌اش رو داده. گاهی برخی از افراد در تاریخ مشاهده می‌فرمایند که کل سرمایه‌اش 2 تا بز بوده. خب طبعا اگر این یه بزش رو در راه خدا ذبح کنه، 50% سرمایش رو ذبح کرده است. این که در احکام استطاعت آمده است که کسی حج بر او واجب است که یک، هزینه مسافرت یعنی رفتن به زیارت خانه خدا و برگشتن را با وسائل سفر مناسب و کم خرج داشته باشد. این یک. دوم این که در این مدتی رو که میره مسافرت برمیگرده، خرج زندگیش هم داشته باشد. این دوتا. البته سلامت بدنی اونه دیگه شرطه، سلامت بدن و سلامت عقل و مانند اینها، خطرناک بودن راه و مسیر و مانند اونه جز شرایط اولی است. خب آیا این در همه اعصار، اگر مقصود این باشه که کسی که این استطاعت رو داره، در واقع یعنی یه ماه کار نمی کنه، تو این یه ماه از سرمایش می خوره، بعد از یه ماه دیگه که برگشت سرمایش دیگه تمام شده، حالا می خواد از صفر شروع کنه، این یه فرده. یه فرد دیگری نه، وقتی که یک ماه که دیگه میره مسافرت، نه یک ماه فقط مثلا حج واجب مشرف میشه، بلکه مردم یک ماه میرن اروپا دور میزنن، یک ماه میرن نمیدونم او ترکیه دور میزنن، مالزی میرن میچرخن و مانند اینا. اصلا یک ماه پول خرج کردن کار شاقی برای اکثریت انسان های متوسط به بالا نیست. آیا اینا به قطع تعلق می انجامه؟ قطع تعلق و قطع تعلق داریم. بنابراین معیار اینها را اگر بگیم این سبب می شود کسی قربانی می کند، مانند این است که حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو قربانی کرده است. اگر این نماد برای آن باشد، درست. اگر نماد برای او باشد، باید همچنان که حضرت ابراهیم، دل کندن حضرت ابراهیم از حضرت اسماعیل در نهایت مشقت است، انسان ها هم، حاجی ها هم، دل کندنشون از بزشون و میششون باید همونقدر سخت باشه. ولی که چنین چیزی نیست. بنابراین مخصوصا بعد از این که حاجی عالم فقیه وقتی حج مشرف میشه، میبینه اونجا 3,500,000 گاو گوسفند شتر ذبح کرده اند، همینطور سرشون رو بریدن خون ریخته و عراقی دم کردن، یعنی خون ریزی رو کردن که واجب بوده دیگه ولشون کردن. ببین این نکته خیلی مهمه که وقتی میخواد که حاجی میخواد ذبح کنه، میخواد قربانی کنه، باید خون قربانی رو بریزه. یعنی هدف این نیست که فقط قطع تعلق کنه، چون قطع تعلق با خفه کردن هم امکان پذیره. با این کارهایی که در مغرب زمین الان انجام میدن که اسلحه ایست که تیری ازش بیرون نمیاد، یک لوله بسیار نزدیکی، یک فنر بسیار، حالا دیگه چی بگم، همین تو همین مایه ها یک سیخی درون این تفنگ وجود داره که اینه میزنه به اندازه کمتر از یک سانت، خیلی کمتر از یک سانت. به یه جای گاوها رو من دیدم که به پیشانیشون میزنن، همچه زد در جا سکته میکند و میمیرد. خب این خون ریخته نشده است، بنابراین قبول نیست. آیا مقصود قطع تعلق؟ اگه قطع تعلق باشه هم با ریختن خون امکان پذیره، هم با خفه کردن امکان پذیره. هم این که این گاوها و گوسفندها رو در روز غذا بهشون ندین، یه جای محصولشون کنین، هر کس گوسفندشو بندازه توی یه جایی، توی یک محیطی که غذا بهش نرسه، آب بهش نرسه، بعد از مدتی میمیره. قطع تعلق حاصل شده اگر به یه گاو و یه گوسفند آدم بتونه قطع تعلق کنه، در حالی که کفایت نمی کنه. نه، باید ذبح اسلامی بشود. وقتی قرار ذبح اسلامی بشود، حکایت داره که یه مقصود دیگری غیر از قطع تعلق هم در آن هست، و اون این است که دیگران از این گوشت قربانی استفاده کنن، فقرا از اون استفاده کنن. مخصوصا گفته شده که یک سومش حتما باید به فقرا برسد. البته کسی همیشه اون فقرا داد، کار مستحب خوبی انجام داده، اما حداقل قدر متیقن واجبش اینه که یک سوم. اگر گوسفندی رو ذبح کرده مثلا 15 کیلو گوسفند، این 5 کیلو باید به فقرا برسد. حالا وقتی که فقیه یا عالم یا حاجی که توجه به این مبانی شرعی داره، وقتی اونجا رفته ببینه 3,500,000 گاو و گوسفند و شتر کشته شدن، ریختن، به دردی جا هم نمیخورن. در گذشته اینجوری بود که به دردی جا نمیخور، به فقرا نمیرسید، امکانش نبود که به فقرا برسه. حالا این فقیه میتونه بگه که با توجه به این که هدف از این قربانی این است که خیلی به خلق برسد، می توانیم از منا زنگ بزنیم به مثلا کشور خودمون ایران، به مشهد زنگ بزنیم، به فامیلمون بگیم که یه گوسفند به جای ما قربانی کنیم، قربانی کردن ما اونجا از احرام بیاییم بیرون، میشه یا نمیشه؟ اینو شکن تنقیح منات. یعنی وقتی ملاک روشن شد که هدف از این چیست، این که الان بسیاری از فقها، اگر نگیم اکثریت قریب به اتفاقشون، مجاز میدونند، مجاز میدونند که به نیابت ذبح کنن، ولو نیابت مال اونجا نباشه، نیابت در یه شهر دیگری، مثلا گوسفندا رو در آفریقا ذبح کنن که مردم فقیر هستن، در کشورها، در شهرها، در محیطی ذبح کنن که با مکه، با منا خیلی فاصله داره، اما در این حال وقتی ذبح کردن به نیابت، این گوشتش به فقرا میرسد، اجازه میدهن. این از کجا به دست اومده؟ متن روایت چنین چیزی رو نداره. متن روایت گفته می شود که باید عراقه دم کند، یعنی باید خون یک گوسفند یا یک حیوان حلال گوشتی را، که البته یکی از این ستا، یعنی کشتن مرغ و پرنده و شتر مرغ مانند اینها مجاز نیست. حالا اینم جداگانه خدمتتون عرض می کنم که فعلا این ستاست که یا گوسفند یا گاو یا شتر، یکی از این ستا رو باید که ذبح کنه. و اما این که خب اونم که گفته شده که در اونجا باید خونی، در منا باید خونش ریخته بشه، اگر کسی گفت که معیار و مصلحت قربانی کردن خون ریزی نیست، ولو در روایت آمده است، بلکه اطعام کردن مساکین هست، در این صورت چنین حکمی رو میتونه بده که در منا قربانی نکنید. یه بخشش. یه بخش دیگر همین ادامه این مثال رو خدمتتون عرض کنم که در روایت اومده گاو، گوسفند، شتر. خب میدونین که برخی از حیوانات در حال انقراض هستن، مانند شتر. اگرچه هنوز از همه دنیا جمع نشده و نسلشون جمع نشده، اما در اکثر نقاط دنیا، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای صنعتی شتر وجود ندارد. اگرم وجود دارد تو مثلا باغ وحش ها وجود دارد، یا تو مناطق مدیریت شده و محیط هایی که جنگلبانی ها نظارت میکنن یا محیطبان و امور اون محیط زیست نظارت میکنن، در اونجا تک توکی برای اینکه دیده بشون، نه ارزش گوشتی دارند، نه ارزش پوستی دارند، نه ارزش پشم و کرک و مانند اینا، هیچ کدام از اینا را ندارند. آیا مقصود از این که فرمود شتر رو بکشید و شتر رو ذبح کنید همون شتری است که در 1400 سال وجود داشته، یا میتونیم شترهای جدید را، شتر آمریکایی که بشن لاما، اونم میتونیم که ذبحش کنیم، یا ممکنه که شتر مرغ را هم؟ این که اگر مقصود عراقی دم باشد اونم فقط منحصر به شتر، شامل شترمرغ نمی شود، چون شترمرغ اگرچه شتر است به خاطر گردن بلندش، قد بلندش، و اتفاقا در این عصر زمان ما گوشت شترمرغ هم کمتر از گوشت شتر نیست، مخصوصا اگر دوره پرورشش ملاحظه شود، دوره پرورش رو نگاه کنیم نسبت به شتر منفعت اقتصادی بیشتری دارد. آیا به جای شتر، شتر مرغ هم میتوان، یا اینکه نه این مرغ حساب میشود؟ آیا به جای شتر لاما هم میشود، شترهای کوچکتر، قد کوتاه‌تر، اونا را میشود، یا اینکه نه باید حتما شتر قد بلند باشد؟ و همینطور بقیه موارد. وقتی گوسفند گفته میشود، آیا گوسفندها از اون نوع گوسفندهایی که در گذشته گفته میشود، یا اینکه نه گوسفند مرینوس هم را میتوان ذبحش کرد؟ گوسفند مرینوس که به طور متوسط بالای 20 کیلو 25 کیلو پشم دارند، اما گوشتشون یا 3 کیلو یا 4 کیلو 5 کیلو به دردی جام نمیخوره. اگر یه وقتی گربه ها بخورن، گربه های اونا هم نمیخورند، مگر مثلا عمل بیارن، تغییراتی درش ایجاد کنن، طعم بهش بدن تا گربه ها بخورن. آیا گوسفند مرینوس هم میتوان ذبحش کرد یا نه؟ گوسفند مرینوس اگر کسی با ذبح کنه در قطع تعلق بیشترین منفعت رو داره، ولی هیچ خاصیتی برای هیچ کس نداره، به خاطر اینکه اونی رو که سفارش کرده در روایات که تقسیم کنیم به سه قسم، یک قسمش حداقل به فقرا برسه گوشته، نگفته پشمش هم تقسیم کنین، اگه بزه کرکش هم تقسیم کنیم، پوستش هم تقسیم کنیم، اینا رو نگفته. گفته شده که گوشتش رو سه قسم کنی، یک قسمش حداقل به فقرا برسد. خب گوسفند مرینوس اصلا گوش ندارد، یا اگر گوشتم داشته باشه کیه که بخوره اون گوش رو؟ پشمش هم که سفارش نشده. آیا از این راه ها، از طریق تنقیح مناک میتوان تشخیص ملاک داد و این ملاک را در جاهای دیگری که نقل نیامده است، یا نقل ابهام دارد، یا نقل تصریح ندارد، میتوان اونجا هم سرایت داد؟ بالاخره امروز وقتی فقیه در منا داره نگاه میکنیم، اینه که اسراف مسلم انجام میشود. 3 میلیون گوسفند، گاو، شتر رو کشتن و همینطور هدر دادن، این کاملا روشنه که اسراف هست، هدر رفتن هست، در جایی که به اندازه یک ارزن رو اگر آدم اسراف کنه حرام است و عقاب دارد. آیا میشه 3 میلیون گوسفند رو، حالا فعلا میگیم 3 میلیون، این احتمالاً 20 سال آینده، 15 سال 20 سال آینده این جمعیت میشود 20 میلیون، آیا 20 میلیون گوسفند رو اونجا کشتن و ریختن و هدر دادن، آیا این مورد نظر شریعته، یا اینکه کشتنش در یک منطقه دیگری؟ بنابراین همین که فقها در برخی از موارد قدم از حوزه منقولات و روایات بیرون گذاشتن، در هیچ جای روایات نیست که شما خودتون در منا باشید بزتون رو در مثلا شاخ آفریقا ذبح کنن، هیچ جا وجود نداره، ولی فقیه با تنقیح منات به چنین حکمی میرسد. وقتی به چنین حکمی رسید، یعنی این که ملاک را و منات را از عقل استفاده کرده است. البته روایات رو در مجموع که نگاه میکنه میبینه که گفته خون رو بریز، اما اینکه خون رو بریزید و گوشت و گوسفند رو اسراف کنید، 3 میلیون گاو و گوسفند یا بیشتر و کمتر گاو و گوسفند رو حرام کردن، قطعا و یقینا مد نظر شارع نیست. به همین خاطر است که حکم میکنن به نیابت در جاهای دیگر. البته حالا مواردی رو خدمتتون عرض کردم که حالا به جای شتر هر گونه شتری باشد، یا به جای گاو هر گونه گاوی باشد و همینجور، یا ممکنه که در برخی از موارد نژادهای اصلاح شده برخی از حیواناتی بوده که در اون عصر زمان مصرف متداول نداشته است ولی الان مصرف‌های دیگر ندارد. میدونین که در اعصار گذشته اسب، قاطر، الاغ، اینا جزء حیواناتی هستند که برای بار بردن و در واقع وسیله حمل و نقل هستند و برای این منظور استفاده میشوند و خرید و فروش هم میشوند. برای همینه که گوشتشون مکروهه. چرا مکروهه؟ نه به این خاطر که ضرر داره، زیان داره، یا اینکه مثلا اگر کسی گوشت اسب بخوره آخر مثل اسب میشه، اینجور باشه که خب کسی گوشت گوسفندم بخوره آخر گوسفند باید بشود، گوشت گاوم بخوره باید آخر تبدیل به یک حیوان دیگری بشود. نه، اینا که مقصود نیست. مقصود ملاحظات اقتصادی است که اگر مردم اسب رو بکشن یا الاغ رو یا حیوانات دیگری رو که ویژه هستن برای باربری، اینا رو اگر بکشن ضرر و زیانش برای جامعه بسیار زیاده. حالا اگر یه زمانی به شرایط اجتماعی به گونه‌ای شد که اسب و قاطر و الاغ به درد حمل و نقل و ترابری نمیخورد، هیچ به درد این کارا نمیخوره، یه گاری دستی بهتر از اونا کار میکنه. حالا اگرچه هنوز هم بالاخره برخی از نقاط مخصوصا مثلا مناطق کوهستان ها قاطر خیلی با ارزش هست و حمل و نقل میکنه، بخش قابل توجه از قاچاق در کشور ما به وسیله قاطر انجام میشود، مخصوصا تو مرزهای غربی کشور مانند کردستان بیشتر، کرمانشاه هم تا اندازه ای، ایلام کمتر، اینها جایی است که با خب اکایت داره هنوز هم. حالا اگه جایی رو که اصلا این خاصیت رو نداره، آیا باز هم خوردن گوشت قاطر و اسب و الاغ اینا هنوزم مکروهه؟ یا اینکه نه، اصلا تبدل ماهیت پیدا کرده، اون خاصیتی که در عصر گذشته داشتی این خاصیت را نداره، با توجه این خاصیت را نداره حداقل گوشتش رو که میتوان استفاده کرد. اگر کسی مزرعی داشته باشد، پرورش اسب فقط برای گوشت، پرورش و قاطر برای گوش، پرورش و الاغ برای گوش، اینا اگرچه اسمشون خوب نیست یا در حوزه شریعت به خاطر همین کراهتش آدم بدش میاد وقتی اعلام کنن که فلان جا گوشت و الاغ فروختن آدم چندشش میاد، اما این بر اساس عرف و عادت این گونه است. عرف و عادت این گونه شده است که دیگه مردم گوشت و الاغ نمیخورن، ولو گوشت و الاغ و گوشت دیگر حیوانات تفاوت قابل توجهی نداره، تفاوت ها از منظرهای دیگر و نسبت به نقش های اساسی اونها در طبیعت و جوامع انسانی است که گوشتشون برخی حرام شده است، برخی حلال شده است، برخی مکروه شده است و مانند اون، و الا از جهت خواص گوشتی یا ضررها و مفاسد گوشتی چیزی درشون وجود ندارد در برخی از موارد. حالا همه رو نمیخوایم بگیم که همه این گونه هستن. بالاخره وقتی که یه حکمی در یک حوزه‌ای که از شریعت یا از نقل ارائه میشود یا حکمی وجود نداره، ما میخوایم یه حکمی رو به دست بیاریم، میتونیم تنقیح منات کنیم، اول ملاک رو بشناسیم و بعد هم این ملاک را به جاهای دیگر هم سرایت بدهیم، کاریست که فقها انجام میدهند. کاری که فقها انجام میدن یعنی این که کشف ملاک را ممکن میدانند، دو، کشف ملاک را واقع میدانند یعنی اتفاق افتاده است، و سه، برای پیشگیری کردن از برخی از محرمات بزرگ مانند اسراف، کشف ملاک را عمل لازم و واجب میدانند، تا از گناهان بزرگ، گناهان کبیره بزرگ مانند اسراف پرهیز کنیم. خب حالا میشود یا نمیشود؟ اینه که گفتیم شواهدی بود برای این که میشود، اما حالا اگه کسی گفت نمیشود، هیچ دلیلی بر این که نمیشود ملاک و معیار احکام دینی را به دست آورد وجود ندارد، نه بر رد امکانش وجود داره نه بر رد ضرورتش وجود داره. بنابراین ما هستیم در یه شرایطی قرار میگیریم که نه دلیلی داریم بر این که کشف ملاک کنیم، نه دلیلی داریم بر این که کشف ملاک نکنیم. چون هیچ گونه دلیل عقلی بر این موضوع اصلا نداریم، روایاتی هم که نشان بدهن که به دنبال کشف ملاک نروید و به دنبال کشف مصالح و مفاسد نروید، روایاتی بود که در شبهای گذشته خدمتتون خوندم و عرض کردم که هیچ کدامشون دلالت نمی کنند. و بسیاری هم که به این روایت استناد کردن دیدیم که گاهی برخی از بخشهای روایت را حذف کردن، گاهی برخی پیشوندش رو، زمینش رو حذف کردن و اون چرا که مربوط به تفسیر قرآن هست، مربوط به ظاهر و باطن قرآن هست، اینا رو مد نظر قرار ندادن. فقط این برای بنده مبهم است که خب چرا عالم همچی کاری انجام بده؟ که خب چه علاقه ای ما باید داشته باشیم به این که مراقب باشید، درباره شریعت هیچ فکری نکنید، برای اینکه شاهد بیاریم روایات رو تیک پاره کنیم؟ روایاتی که مربوط به کشف باطن قرآن هست رو بریم اولش حذف کنیم تا آخرش دلالت کند بر این که کشف مصلحت نمی شود و کشف مفسده نمی شود. ببینید گاهی می شود که علائق و سلائق چنان شکل می گیرد که حاضر نیستیم به هیچ وجهی اونها رو ترک کنیم، ولو دلیل خلافش داشته باشیم، ولو شواهد خلاف داشته باشیم، اصلا حاضر نیستیم که از اونها فاصله بگیریم. این که بالاخره یا عمری رو با این چیزها، با این نظریات، با این آرا از گذشتگان گرفتیم، از آبا و اجداد علمیمون، البته از علمای سلف گرفتیم، همچنان هم میخوایم پایبند باشیم، نمیخوایم چیز زیاد و کمی در اون اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دلبسته شدیم. مثل اینکه خونه قدیمیمون رو حاضر نیستیم خراب کنیم، مثل اینکه شغلمون رو حاضر نیستیم عوض کنیم، مثل اینکه شکل لباسمون رو حاضر نیستیم عوض کنیم. نمیدونم که این عوامل جزء عوامل جدی است یا اینکه حقیقتاً اون بخش‌های قبلی روایت یا بعدی روایت رو بالاخره کسی میگه که دین خدا لا یصاب دین الله بالعقول، این واقعاً ندیده است آخرش رو که بالعقول ناقصه. اصلا فرض میکنیم که عقول ناقصه، این کلمه ناقص یعنی عقل غیر انبیا، چرا نیاریم؟ چه اصراری داریم که به جای اینکه بگیم لا یصاب دین الله بالعقول، به جای این که بگیم بالعقول ناقصه بگیم بالعقول؟ خب اگر میگیم بالعقول و بالعقول ناقصه مثل همه، چرا تمام روایت رو نیاوریم؟ اگر میخوایم بگیم که اصلا این روایت این که با دین از عقل انسان خیلی دور است، اینو میخوایم به دست بیاریم، خب اول روایت هم بیاریم که قرآن زهر دارد، بطن دارد، داخل دارد، درون دارد، باطن دارد، باطنش هم باطن دیگری دارد، اینا رو بیاریم، بعد بگیم البته این اول و این آخر، این قطعه اول قطعه دوم، استدلال کنیم بر حرف خودمون، نه اینکه بندازیمش به گونه ای که مخاطبی که حوصله جستجو و تفحص ندارد. خیلی خوب روایت وجود داره، این دو سه روایتی که مثلا در این زمینه خوندم از روایات مشهوری است که همه به زبان می آورند، همه به زبان می آورند، همه در آثار کتاب ها می نویسند، منتها در برخی از روایات قطعه اولش رو نمی آورند، در برخی از روایات قطعه آخرش رو نمی آورند. هیچ دلیل موجهی رو نمی توان بر این امر پیدا کرد. خب حداقل چیزی رو که میتونیم بگیم اینه که ما دلیلی نداریم که کشف ملاک‌های احکام دینی ممکن نیست. هیچ دلیلی نداریم. یه دلیلی یه نفر ارائه کنه که نمیشود، نداریم. یه دلیلی بگه که ضرورت ندارد، اینم نداریم. یا اولا اون آیات و روایاتی رو که قبلا درباره عقل و جایگاه عقل گفتیم و تفسیری رو که برای روایات مخالف آوردیم، اونا میرسونه که باید ملاک ها رو کشف کرد و اگر بایدی نیست حداقل ممکن است کشف کرد. یا اینکه اگر کل روایات رو نادیده بگیریم، اون چرا که در گذشته گفتیم، حداقلش اینه که در برخی از موارد ناچاریم که کشف ملاک کنیم. و اگر کشف ملاک هم گفتیم، حتی در این موارد هم ضرورت ندارد، نه کشف ملاک ضرورت دارد و نه اینکه دلیلی داریم که نمی شود، نه دلیل داریم بر شدنش، نه دلیل داریم بر نشدنش. خب در همچین مواردی ما باید چیکار کنیم؟ به عقل مراجعه میکنیم. عقل در این گونه موارد حداقلش اینه که از این وضعیت استواء نسبت خارج می شود. برای اینکه روشن باشه، یعنی بحثمون رو یه مقدار گسترده تر مطرح کنیم، گفتیم که آیا کشف ملاک ها ممکن است یا آیا ضرورت دارد، آیا عقل میتواند در نصوص تصرف کند یا نکند، تمام اینها رو میاریم یه قدری با توضیح بیشتر که نمونه های روشن تری هم بتونیم بیاریم. احکام دینی رو تقسیم کردم به دو قسم، احکام تأسیسی و احکام غیر تأسیسی یا امضایی. ما دو دسته احکام در دین داریم. یه دسته از احکام هست که اینا قبل از اسلام هم بوده، نه در شرایع و ادیان دیگر، نه در عرف جامعه وجود داشته، که بعد خدمتتون عرض میکنم. یه دسته از اینا وجود داشته، اسلام هم اومده، دید اینا خوبه، اینا رو تایید کرده. اینا رو اسلام بهش میگن غیر تأسیسی یا بهش میگن امضایی، مورد تایید شریعت قرار گرفته. و البته اون چیزهایی که تو حوزه عربستان در حوزه حجاز بوده مورد تایید قرار گرفته. خب ممکنه که مشابه همون چیزهایی رو که در حوزه حجاز یا عربستان وجود داشته، ممکن چیزهای دیگر هم در آفریقا وجود داشته، در جاهای دیگری ممکنه وجود داشته که شارع ناظر به اونها نبوده است. یعنی این که همچنان که برخی از احکام عربی غیر تأسیسی است و امضا شده است، احکام عجمی هم میتواند امضا شده باشد، احکام اروپایی هم میتواند امضا شده باشد. اینجوری نیست که فقط عرب ها چیز میفهمیدن و اونا بودن که جامعه و زندگیشون رو بر اساس معیارها و اصولی داشتن، که البته بسیاری از اصول اونها هم خوب بوده و درست بوده. نه، جامعه عرب اتفاقا عقب مونده ترین جوامع هم بودن در خیلی از جهات، همینقدر که یک محیطی بوده که نه شرق مایل بود اونجا بره نه غرب مایل بوده. هیچگاه ایران هوس نکرده که بره اونجا رو بگیره، چون به درد جایی نمیخوره، چی نداشتند. نه غرب و روم هوس داشته که بره اونجا رو بگیره، اونم به همین دلیل. یک منطقه است که چون تمدن غربی و تمدن شرقی یا ایرانی و رومی در اونجا نفوذ نداره، زندگی کاملا ابتدایی بسیط در حد زندگی قبیله ای. اون وقت در حد زندگی قبیله ای احکامی داشته باشن، قوانین مدنی حقوقی داشته باشن که شریعت آخرین پیامبر بیا تایید کنه. اما در ایران چنین چیزی وجود نداشته باشه، اما در جنوب شرق آسیا چنین چیزی وجود نداشته باشه، اصلا نمیتوان چنین چیزی رو پذیرفت. یعنی حد اکثر چیزی که میتوان گفت اینه که عرب ها مانند عجم ها بودند، همچنان که عرب ها احکامی داشتن که مورد توجه شریعت قرار گرفته، عجم ها هم داشتن، منتها شریعت ناظر به اونها نبوده است. و بسا، این نکته خیلی مهمه که، و بسا بسیاری از احکام امضایی، ببخشید، تأسیسی شریعت همون احکامی باشد که در میان عرب نبوده است، در میان عجم بوده است، در میان ملل دیگر و نقاط دیگر جهان وجود داشته است. البته این احتیاج به کار تاریخی داره، جستجوی تاریخی میطلبه که ببینیم که مثلا حالا آداب ازدواج که در عرب تعدادیش رو دین لغو کرده، تعدادیش هم قبول کرده، برخی از اقسام رو پذیرفته، برخی رو نپذیرفته، معاملات رو تعداد قابل توجهی اکثریت رو پذیرفته، اقلیتی رو برخی از موارد هم رد کرده. آیا این مواردی که رد کرده و به جاش دین یه حکم جدید ارائه کرده، این در هیچ جای دنیا بین بشر وجود نداشته؟ در گذشته و تا زمان شریعت اسلام اصلا وجود نداشته؟ اگر کسی پیدا کرد، اینا میشه تأسیسی. اما اگر کسی گفت که بله، این معاملاتی رو که ما داریم که در عرب نبوده، در جاهای دیگر در تاریخ بشر وجود داشته است، مشابهش در جاهای دیگر وجود داشته، در برخی از موارد هم از آیات قرآن میتونیم بفهمیم که در نسلهای گذشته، مثلا در جایی که حکومت میزونی و سرراستی داشته، چنین احکامی وجود داشته است. اگر این گونه شد، یعنی این که حتی این احکام تأسیسی را که ما میشناسیم تماما تأسیسی نیست، فعلا اینو کار نداریم. یعنی برفرض این که اصلا این تأسیسیات تأسیسی باشه، در هیچ کجای عالم آدم انسان ها با عقلشون، با فهمشون، با تجربه زندگیشون به دست نیاوردن، اما بخشی از اون که غیر تأسیسی است، بخشی از اون امضایی است. این بخش امضایی یعنی چیزهایی رو که انسانها مصالحش رو میفهمیدن، مفاسدش رو میفهمیدن، قرارداد بستن که مثلا معاملات از این قسم باشد. برای اینکه معاملمون صریح باشد و روشن باشد، دو تا کلمه حرفم بزنیم. همینجوری نباشه که این جنس رو یه نفر برداشت رفته پولشم محکم زده رو میز رفته تا بعد بگه اصلا کی گفته که من راضی بودم ببرن. نه، دو تا کلمه حرفم بزنن که کاملا صراحت داشته باشن. خب بالاخره احکام تأسیسی احکامی است که قبل از شرع و قبل از اسلام به عنوان حکم شرعی در گذشته وجود نداشته و شریعت اسلام آن را، چون تأسیسیات اسلامی رو داریم میگیم، شریعت اسلام اونها رو تأسیس کرده است. حالا اینا مربوط به کجاست؟ اکثریت قریب به اتفاق احکام تأسیسی اسلامی مربوط به عبادات است. البته نمیخوایم انکار کنیم که برخی از این موارد، برخی از این تأسیسیات ملاکاش روشن نیست. به عنوان نمونه زمان نماز، این کال نماز از این ساعت تا اون ساعت ادا باشد، از این ساعت به اون ساعت قضا باشد، این برای ما روشن نیست. حالا فعلا میگیم شاید آینده هم روشن نشود، ولی باید برای آینده رو یه حرف دیگری در جای خودش مطرح خواهیم کرد و اون اینه که آیا عقل انسانها یه عقل ساکن، راکد و دارای جمود است، به گونه ای که 1400 سال پیش انسان ها چیزی رو نفهمیدن، 1400 سال بعد که امروز باشم نمیفهمن، 14000 سال بعد هم نمیفهمن؟ آیا این گونه است یا نه؟ در جای خودش خواهیم گفت که باز اینم جز مواردی که حداقل دلیل نداریم. یعنی دلیل نداریم که ما نمیتوانیم ملاک‌های عبادات و معنی خاص را کشف کنیم، دلیل نداریم. حالا بعد خواهیم رسید که کسانی گفتن نمیتوانیم رو اونجا خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید چه جوری اونها استدلال کردن. بنابراین این که مثلا برای در برخی از موارد در این عبادات شرعی داریم که اگر غسل جمعه رو صبح تا ظهر انجام دادین این اداست، اگر از شب گذشت تا فردا و پس فردا روزای دیگه انجام دادین این قضاست، اما اگر ظهر تا شب انجام دادین این نه اداست نه قضاست. و اصطلاحا میگن که به عنوان مافی ذمه، ولی مافی ذمه استحبابی نیت کنید. ما نمیدونیم که مگر مثلا زور چه معیار و مصلحتی دارد که تا اینجا ادا، به بعدش یه مرتبه دیگه مبهم میشود، معلوم نیست اداست یا قضا. شب هم به بعد میشود قضا، در نتیجه شنبه هم میتوان غسل جمعه رو به جا آورد، یک شنبه هم میتوان، ولی قضای آن را میتوان به جا آورد، اما بعد زور جمعه نمیتوان قضای آن را به جا آورد، چون که نمیتوان ادای آن را هم به جا آورد. خب ما عقلمون نمیرسه. این که آیا ما عقلمون نمیرسه یعنی هیچ کس عقلش نمیرسه و هیچ کس در آینده تاریخ هم عقلش نمیرسه، اصلا ممکن نیست. اینا باید دلیل داشته باشه، حداقلش اینه که دلیلی نداریم. به طور کلی نمیتونیم بگیم که کشف ملاکات احکام تأسیسی دین امکان پذیر نیست، دلیلی نداریم. البته اگر به اون میگن که شما فهمیدین، میگیم نه. گذشتگانم هم چنین، گذشتگانم تو اونجا که اطلاع داریم نفهمیدن، اما نسبت به آیندگان اگر اعتقادمون این باشه که عقل آیندگانم اندازه عقل ما هست، میتونیم بگیم که آیندگانم نمیفهمن. اما اگر گفتیم که نه، عقل آیندگان مثل ما نیست، همچنان که عقل ما مثل عقل گذشتگان نیست، در بسیاری از حوزه ها نشون داده شده که گذشتگان با انسان‌های امروز کاملا تفاوت دارن. در حوزه شریعت، در فقه، فقه این زمان رو نگاه کنید، فقه 500 سال پیش رو نگاه کنید، 800 سال پیش رو نگاه کنید، اصلا قابل قیاس نیست. فقهی که در یک، حالا من خودم احسانه کردم وقتی که درس فقه که میخوندیم، در باب نماز در کتاب صلات که میخوندیم، استاد میگفت که شخصیت بزرگی از مراجع درجه یک بود، میگفت که نماز 12000 مسئله دارد. خب این 12000 مسئله مال امروزه، در گذشته که 12000 تا نبوده، 1000 تا مسئله هم نداشته، بلکه مراتب کمتر از این تعداد داشته. خب عقل گذشتگان این تعداد رو داشتن، عقل حالا گسترش پیدا کرده. در باب استصحاب الان در خاطرم میاد که میگه که روایت اینه که لا تنقض الیقین به شک، سه تا کلمه است. هر موقع به چیزی یقین داشتی اگه شک کردی، یقینت رو به خاطر این شک از بین نبر. بنابراین اگر وضو داشتی، نماز ظهر رو که خوندی وضو داشتی، حالا ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت 5 بعد از ظهر مغرب، نمیدانی که آیا هنوز وضو به قوه خودش باقی است یا باقی نیست، میگه یقین معتبره، این شک رو بگذار کنار، هنوز وضو داری. و اگر و اگر موارد دیگری رو که گفته می شود، خب حالا نگاه کنید در کتاب استصحاب، یک کتابی شده که خوندنش، درس خوندن و مطالعه کردنش بیشتر از یک سال طول می کشه. یعنی برای اینکه کسی اینو بخونه باید 200 جلسه تو کلاس حاضر بشود. این لا تنقض الیقین بالشک رو یک مواردی رو در اصول آوردن که مثلا میگن که اگر یک حیوانی در چی هست، در اتاق هست که میدانیم که عمرش چندان زیاد نیست ولی یقین داریم که این زنده بوده است، آیا میتوانیم بگیم که لا تنقض الیقین بالشک؟ اگر یه حیوانی بودی که قطعا میدونیم عمر زیاد بوده ولی آیا نمیدونیم از تشنگی مرده است یا نه، این اونقدر موارد زیاد کشف شده است و اضافه شده است که نشوندهنده هر کدام از این مسائل نشوندهنده آن است که عقل انسان ها در حوزه فقه هم رشد کرده است، در حوزه اصول هم، در حوزه تفسیر هم، در حوزه های مختلف دیگه، بخش های دیگه در حوزه های علمی تجربی که دیگه کاملا روشن است، در حوزه ریاضیات، هندسه و مانند اون که کاملا روشن است که محاسبات چنان دقیقی در گذشته اصلا فکرش هم نمی کردن. آیا می توان گفت که عقل از درک ملاک های احکام تأسیسی ناتوان است؟ دلیلی وجود نداره، بلکه در برخی از موارد به عنوان نمونه نماز از امور تأسیسی است و از احکام تأسیسی است، طهارت از احکام تأسیسی است، روزه از احکام تأسیسی است. آیا ما در مورد نماز هیچی ادراک نمی کنیم؟ یا در مورد طهارت هیچی ادراک نمی کنیم؟ یا اینکه نه، یه چیزایش رو ادراک میکنیم، یه چیزای دیگرش رو ادراک نمیکنیم. حالا نموناش رو خدمتتون عرض میکنم با توجه به چند تا نکته. یک، با توجه به رشد عقل که خدمتتون عرض کردم، امکان کشف ملاکهای احکام امکانش هست، در برخی از مواردم ضرورت داره، در برخی از مواردم اتفاق افتاده، برخی از مواردم اتفاق نیفته، ما نسبت به آیندگانم داوری نمیکنیم. اما این یکش بود. اما یه دوی وجود داره و اون اینه که در مورد عبادات یه روایاتی داریم که اسرار اونها رو بیان کردند. در روایات میگه که رکوع کن این گونه، چرا؟ به این دلیل، یعنی میگه خاصیتش این است. طواف که میکنی اینجوری طواف کن چون خاصیتش این است. وقتی که در روایت داریم که رکوع کردید گردنتون رو جمع نکنید به گونه که سرتون به تنتون بچسبه، گردن دیده نشود، گردنتون رو بکشید. چرا؟ در روایت اومده که در واقع کسی رکوع میکنه به زبان حال یا به زبان استعداد میگه خدایا من در مقابل تو کمر خم کرده ام، گردنمون رو هم کشیده ام، کاملا بازه، ولو با شمشیر گردنم رو بزنی. این معناش اینه که این گردن رو تو بدن فرو نکردن به خاطر عبودیت است، به خاطر کمال عبودیت است. حالا اگر اینجور شد، اون وقت مواردی رو، حالا این ممکنه که در عصر و زمان این گونه بوده است، حالا اگر اینا رو نمیخوام به صورت قطعی بگم، وقتی که ما از اسرار عبادات در برخی از موارد مانند نشستن بین دو سجده، جلسه استراحت، بعد از جلسه به هنگام تشهد تکیه دادن بر سمت چپ، کف پا رو چنین و چنان بگذاریم، اگر اینا رو اسرارش معلوم شد، طبعا میتونیم در جاهای دیگری هم که مشابه این هاست و این اسرار رو ما نمیفهمیم یا گفته نشده، به تنقیح منات اونا رو اونجا هم به کار ببریم. دیدیم که در نماز هم سفارش شده و از مستحبات هست که وقتی میشینید بگونه بشینید که سنگینیتون روپای چپتون باشد. خب اولا این که سنگینی مربوط به روی پای چپ باشد، اگر به همینی که باشد که میبینیم که معمولا یه جوری میشینن که اولا پای چپشون سنگینیشون میره رو پای چپشون، پشت پاشون رو زمینه و همه سنگینیشونه، پای راست نسبتا آزادتر هست، این یک. دومی که فشار رو زانو میاد، این مربوط به این زانوها نیست، زانو به طور کلی تغییر پیدا کرده، مربوط به این پا نیست. ببینید اون حکمی رو که در اون عصر زمان گفته شده، حکمی است که در جای مردم نماز میخونن که رو سنگ نماز میخونن، رو خاک نماز میخونن، فرش که نیست، قالی که نیست، فرش بافتنی که نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. در اونجا اگه در روایت پیدا کردیم که این برای این است که وقتی سنگی نیت رو پاد که نبود، البته گمان من اینه که اون روایات دلالت بر این ندارن، دلالت بر امر دیگری دارن، این معناش اینه که سنگی نیمون رو پای چپمون باشه، بلکه باید به گونه بشینیم که بخش قابل توجه سنگی نیمون رو زمین باشه بی واسطه پاها. در نتیجه این تعبیری رو که در آثار فقهی آمده است یا در رساله‌های عملی آمده است که چیکار کنیم؟ کف پای چپ را کج کنیم و پشت پای راست رو بر او بگذاریم و تمام سنگینی رو پای راستمون نباشد. گمان بنده اینه که مقصود از روایت این نیست، مقصود از روایت اون نشستن نیست که معمولا بچه ها میشینن. بچه ها دو جور میشینن، هر دو هم براشون راحته، ولی برای بزرگسالا دو جور نمیتوان میشین. یک راش اینه که وقتی میشینن پای راستشون سمت راست میاد بیرون، پای چپشون سمت چپ میاد بیرون، در صورت سنگینیشون رو زمین هست، رویش کدام از پاشون نیست. بزرگسالا نمیتونند، مگر کسی هم اول تمرین کرده باشه، رها نکرده باشه. بزرگسالا نمیتونن پاره دوتا رو در جهت مخالف همدیگه پهن کنند، امکانش نیست. امکان نمیخوام میگم امکان عقلی، حداقل اینه که میتونید امتحان کنید سر یکی از نمازها یا غیر نماز نگاه کنید، میتونید که مثل بچه اونجوری بشین، در حالی که بچه‌ها به راحتی میشینن زمین، سنگینش رو زمین، پاشون از اون دو طرف میره بیرون. این یه راهه، یکی از بهترین راههای نشستنه، ولی چه کنیم که پای ما نمیچرخه. راه دومش که از بچه ها میشینن اینه که یه جوری میشینن که یه ور میشینن، یک سنگینیشون کاملا رو زمین هست، روی کف پا، پشت پا، پنجه پا، زانوها هیچ فشار وارد نمیشه، پا آزادن که هر چی که سمت راست خواستن برن میتونن برن. این یکی که فشار رو اونها نمیره. و دومش اینه که هم نشستنش راحته، هم ایستادنش راحته. غیر از این که زانوها و پنجه و پا و قوزک پا تحت فشار قرار نمیگیره، مخصوصا اگه زیر پامون زمخت باشه، سنگ باشه، ریگ باشه، آسفالت باشه، به راحتی میتونیم بشینیم. علاوه بر این ضرر و زیانی به ستون فقرات هم وارد نمیشود. این غیر از این نشستنهایی است که به گونه میشینن که کمر خم میشه، قوس برمیداره، قطعا این مورد نظر نیست. این نماز فقط دو رکعت که نیست، این نمازهایی که برای ما فرمودن 51 رکعته. 51 رکعت هم درست حسابی بخواد بخونی، اینجوری کج بشینه، قطعا و یقینا در عصر زمان ما طولی نمیکشه که آرتروز میگیرن، دیسک کمر میگیرن، آرتروز گردن میگیرن. صحیح و سالم و رو مبل نشستند و دو زانو نمیشینن، از 40 و 45 و 50 که گذشتن کمرهاشون یا دیست دارن یا گردنهاشون آرتروز دارن، یه مقدار که وزنشون هم زیاد باشه دیگه کاملا. این نماز مال آدم های سبک وزن که نیست، همه باید نماز بخونن. اینم نماز بگونه است که باید 51 رکعت بخونند. این حالا قطع نظر از این شواهدی که خدمتتون عرض می‌کنم، گمان بنده اینه که روایات هم دلالت بر این شیوه نشستنی رو که در عرف رسم نداره، بلکه شیوه نشستنی است بچه‌ها می‌شینن، اون قسم دومش که پاهاشون از سمت راست میره بیرون به گونه که سنگینی روی زمین هست. تمرین کنید، نگاه کنید، ببینید که اون کسانی که حتی توانایی نشستن رو پا رو ندارن، رو زانو ندارن، هر قسمی که بخوام بشینن دوام زیاد ندارن، یه رو گذشته هی این پا این پا می‌کنن، به راحتی می‌تونن یک ساعت و نیم به اون شیوهی که بچه ها میشینن میتونن بشینن. خب حالا این موارد رو که میگیم که اصلا روایات دلالت این گونه ندارن، فرض کنیم که روایات دلالت داشتن بر اساس معیارها و ملاکها و مساله و مفاصلی رو که در این گونه امور میفهمیم، میتونیم که اون نشستن مناسب رو در عصر زمان خودمون کشف کنیم و بگیم این مورد رضایت خدای متعال هم هست. همچنان که در گذشته، خب حالا این دیگه اخیراً خیلی رواج پیدا کرده، در گذشته مردم می نشستن، خب حالا درسته که کمرهاشون محکم بود، گردنهاشون محکم بود، از بس باروبونه برده بودند و زحمت کشیدند و فعالیت کرده بودند، محکم بودند، بنابراین ساعتها می نشستن وسط، نه به جای تکیه می دادن و نه بر صندلی و مانند اون می نشستن. اولین بار که خیلی سال قبل در یکی از این کشورهای همسایه که از دوستان رفته بود و دیده بود که در مسجد در همین کشورهای خلیج فارس که شیعه نشینی قابل توجه و شیعه داره، اونجا رفته بود برای منبر، وقتی که برگشت گفت که عجب مساجد و حسینی های اینا دارند، کاملا صندلی گذاشتن، همه میان رو صندلی میشینن، مبل میشینن. و معلوم شد که حقیقتاً این گونه است که اونه یکم جلوتر رفتن. بنده وقتی که زمانی که در آلمان که بودم اولین بار که رفتم مسجد هامبورگ، دیدم واقعاً کسانی که پیشتر از ما اونجا بودن، مانند شهید آیت الله بهشتی، اونجا رو کاملاً جایی رو که مردم میشینن برای نشستن صحبت کردن و گفتگو کردن یا استماع کردن وعظ و تبلیغ و مانند اون، همه رو صندلی نشستند. خب اون زمان برای ما که رو زمین میشستیم، اون برای ما خیلی جالب بود و خیلی عجیب بود و خیلی امر پسندیده بود، در حالی که ما خیال میکردیم که تو مسجد در زمان پیامبر رو زمین نشستن، ما هم هنوز باید رو زمین میشینیم، ولی اون که این گونه نیست. یه خاطری رو که یه نفر از بزرگان تعریف کرده بود در یه جلسه اینجا حضور داشت، گفت که وقتی که امام تشریف بردن فرانسه، نوفل لاشوتو، اولین باری رو که دور از محضرتون رفتن دستشویی، اونجایی که دیگه دستشویی های اینجوری وجود نداره که مثل دستشویی سنتی کشورهای اسلامی، میگه وقتی رفت نشست و برگشت اومد، گفت اینو میگن توالت اسلامی، اینو میگن دستشویی، در صورتی که همچین چیزی که در گذشته وجود نداشته. که این که آدم راه ببینید، وقتی اینو میگم فقیه امروزی، یعنی این که میگه چه دلیل داره که برای دستشویی رفتن هم ما فشار رو زانوامون بیاریم، فشار رو کمرمون بیاریم. تنها فشارم رو زانوها و کمر نمیاد، بسیاری از اشکالات و گرفتاری ها و مریضی های مردانه مال شیوه نشستنشون در دستشویی توالت هست. خب چه اشکال داره که آدم ها برن توالت بشینن، کاملا لم بدن، با خیال راحت روزنامشون هم میگیرن بخونند، مجله رو هم وردارن بخونند. این در کجا دیدم که اولین بار که در ژاپن توی هتلی رفتم، دیدم که این جای برای جای دستشویشون یک نیمکت نسبتا بزرگی هست، مجلات مختلف اونجا ریختن. هرچی فکر کردیم که اینجا این مجلات رو چی ریختن اینجا، دیدیم هر کس که میاد یه مجله برمیره میره دستشویی، اونجا میشینه با خیال راحتی، هیچ عجله‌ای هم نداره، فشارم به جاش وارد نمیشه، مجلش هم میخونه. تو اون زمانی که اونجا نشسته حداقل دو صفحه مطلب میخونه. اما تو اونا مردمی هستن که نه فقط در دستشویی، تو اتوبوس هم سوار میشن مطالعه میکنن، تو قطار هم همچنین، و هر جایی که حضور داشته باشن فقط سر کاره که مطالعه نمیکنن و به کارشون میپردازن. خب حالا حساب کنید که اگه آدم روزی دو بار دستشویی بره، دو تا یک صفحه اگر بتونه اونجا مطالعه کنه، میشه روزی دو صفحه، سال 700 صفحه مطالعه کرده. حالا کسی که 50 سال زندگی، 50 سال 50 تا 700 صفحه، میدونید چقدر میشه؟ یک اصلا این مطالعه سر توالت و دستشویی آدمو ملا بار میاره، میشه یه عالم. مخصوصا برای کشورهای مانند کشور ما که سرای مطالعه احتمالا دو خطه، سه خطه، چهار خطه. من فکر میکنم اگر به مردم سفارش بشه که حالا جای دیگه کتابخونه نمیرین هیچ، جای دیگه مطالعه نمیکنین هیچ، حداقل وقتی توالت میرین مطالعه کنید. این سرانه مطالعه از این دو سه دقیقه یک باره به 20 دقیقه میرسه. ولی خب حالا اینا رو دیگه ظاهرا باید یه تحولات عمیقی ایجاد بشود. انقلاب اسلامی با این که به لحاظ سیاسی موفقیت بسیار بزرگی رو کسب کرد، ولی به لحاظ فرهنگی مردم هم همراهی نکردن و موفقیت قابل توجه نیست. و اونی که بسیار مهم هست به لحاظ فرهنگی بود، به لحاظ اجتماعی بود، که آداب و سنن و رسومات عرفی و عوامانه را باید تغییر داد، ولی چنین کاری نشد و جاش هنوز خالی است و باید انجام بشود. خیلی خوب، اینو گفتیم که در مواردی رو میتونیم بگیم که تا کنون عقل انسان نرسید است که ملاک احکام تأسیسی را به دست آورد، ولی اولا برای آینده ممکن است با توجه به مطالعات و تحقیقات علمی ممکن است ملاک های اونها رو بفهمند. این یک. دوم این که هیچ دلیلی بر نفی چنین امری وجود ندارد، مخصوصا با توجه به اینکه عقل انسان این همه رشد کرده در حوزه های علمی، جمانی نداره که در حوزه های دینی هم همچنین اتفاقی بیفتد. علاوه بر این که در آیات و روایات و دلائل نقلی هم هیچ نکوهشی درباره دقت کردن، تأمل کردن درباره فلسفه احکام نیامده است. هیچ وقت نگفتن که درباره این که چرا باید اینجوری بشینیم فکرشو نکنید، درباره این که چرا اینگونه باید سجده کنیم فکرشو نکنید، درباره این که حالا مواردی رو خدمتتون خواهم گفت که در برخی از موارد هم علما فکر کردن و از قضا احکام تأسیسی رو ملاکش رو گفتن که بعد خدمتتون خواهم گفت. خب این در مورد احکام تأسیسی که گفتیم که دلیلی بر نفیش نداریم، البته قبول داریم که تا الان رو بسیاری از احکام تأسیسی ملاکاش روشن نیست برای ما، اما این که هیچ وقت روشن نخواهد بود اینو نمیتونیم. اما احکام غیر تأسیسی، احکام امضایی چی؟ نه، احکام امضایی دو دسته هستند. یه دسته احکام عقلی هستند، دسته دیگر احکام عقلایی. احکام عقلی به اون دسته از معرفت‌های بشری گفته می‌شود که عقل انسان بدون استناد به هر گونه پشتوانه نقلی و آسمانی می‌تواند اونها رو ادراک کند، مانند حسن عدالت. حسن عدالت لازم نیست کسی از دین به دست بیاورد یا از متافیزیک استفاده کند یا از انبیا بشنود. حسن عدالت از اموری است که نه فقط عقول پخته می‌فهمند، بلکه همه عقل ها می فهمند. چنان که قبح ستم اونم همین گونه است. این گونه از احکام عقلی است که هیچ گونه اختلافی در آن نیست که انسان ها می توانند آن را بفهمند. این احکام عقلی هم بر دو دسته است. یک دسته احکام اساسی، بنیادین، ریشه‌ای هستند که اینا خودشون مبتنی بر هیچ امری نیستن، هیچ مقدمه‌ای ندارن، خودشون مستقلن. عقل مستقیم به همینها دست پیدا می‌کند. مانند همین نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، بدی اذیت کردن حیوانات بدون دلیل، اینا عقل آدمی می‌فهمه. عقل آدمی میفهمه که اگر یه نفر بی دلیل داره یه پرنده رو اذیت میکنه، پرنده رو برای این که مثلا کسی بچهش سرش گرم باشه، جوجه های یک روزه رو میگیرن در اختیارش قرار میدن، اونم شروع میکنه بالهاشو کندن، پرهاشو کندن، اذیت و آزارش کردن. آدم عاقل میفهمه که این ناپسنده است، این ستم است، این ایذاء بدون مقصد است. یه وقتی ایذاست با مقصد، مانند تعلیم و تربیت. در تعلیم و تربیت سختی هست، مشکل هست، تنبیه کردن هست، ولی اینها غایت عقلایی دارن. اما مواردی که تنبیهی در کار هست یا اذیتی در کار هست که هیچ گونه مقصد عقلایی ندارد، این از مواردی است که انسانها می توانند آن را ادراک کنند و احتیاجی به هیچ گونه پیشینه هم ندارند، نه اطلاعات دینی میخوان، نه اطلاعات دیگری از هیچ جا. آدمیان میفهمند کسی که بی دلیل حیوانش رو میزنه، تا چه رسد به این که مثلا فرزندش رو کتک بزنه، همه آدما میفهمن که بی خوده. کسی که بی دلیل قدرت، چون قدرت داره، دیگران رو اذیت میکنه بی دلیل، سر به سرشون میگذاره، ولی اینکه ممکنه جمعی بخندن، ولی خنده عمیق نیست، تلخند است، یعنی خنده تلخ است، و این آزردگی رو انسانهایی که مشاهده میکنن میفهمند. این حسن عدالت و قبح ظلم و ستم مبنای بسیاری از احکام اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. یعنی حقوق، حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق بین الملل، حقوق خانواده مبتنی بر این هاست. اگر کسی گفت نه عدالت خوب نیست یا بعد خوبیش مثل همه، دیگه نمیتونه در حقوق بگه که حالا اگر یه نفر سر یکی کلا گذاشته، اینو تنبیهش کنیم، خسارت ازش بگیریم، جریمش کنیم، نمیتونه بگه. احکام حقوقی و کیفری و سیاسی و مانند آن، اینا یا مبتنی بر این احکام عقلی هستند، احکام بنیادین عقلی هستند، و یا اینکه نه، خودشون از فروعات این هستند. همینجا این اضافه کنم خدمتتون که در حوزه احکام این، در حوزه این احکام، احکام عقلی که بنیادین هست، تمام انسان‌ها مشترکند، هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. انسان‌های پیشرفته، انسان‌های پیش نرفته و رشد نکرده، متمدن و غیر متمدن، حسن عدالت رو می‌فهمن، بلکه بچه‌ها هم می‌فهمند، بچه‌ها، کودکان هم می‌فهمن که اگر مثلا یه نفر به زور اسباب بازیش ازش بگیره عصبانی می‌شود، این عصبانیت یعنی کاری بد است، اعتراض میکند، دعوا میکند، داد و فریاد میکند. اینا نشون دهنده است که میفهمد این کار بد است، این ستم است. حالا در مورد بخش دوم هم خدمتتون عرض میکنم که یه بخش دومی وجود دارد که عبارت است از معرفت‌های فرعی یا معرفت‌هایی که مبتنی بر اون معرفت‌های بنیادین هست، مانند شایستگی مجازات مجرم. مجرم رو باید مجازاتش کرد، همه میگن خوبه، ممکنه در کمیتش با هم دیگه اختلاف داشته باشن. اینکه بیگناه رو کیفر کنیم، همه میگن بده، منتها این بد بودن از کجا میگن بده؟ این مبتنی است بر حسن عدالت و قبح ظلم، چون این از مصادیق ظلم هست. همچنین در حوزه فقهی و اصولی گفته میشود که قبح عقاب بلا بیان، یعنی ما قانون رو اعلام نکردیم، هر کسی خلاف اون قانون اعلام ناشده کاری انجام میداد تنبیهش کنیم. حالا چه ما انجام تنبیهش کنیم چه خدا تنبیهش کنه؟ ناپسند است. در نتیجه خدا نمیتواند کسی رو تنبیه کند مگر اول قانون رو به گوش او رسانده باشد. حالا قانون از طرف انبیا باشد، از طرف اولیا باشد، از طرف عالمان ربانی باشد، از طریق مبلغان دینی باشد، از یه راهی باید قانون به گوش مخاطب رسیده باشد. اما اگر نرسیده باشد، این از شاخه از این معرفت‌های فرعی است که مبتنی بر اون قبح ظلم هست. همچنین قبح تکلیف مجانین، مجنون رو تکلیف کردن بد است. درسته که هرگاه کسی خطایی انجام بدهد باید جریمش هم تحمل کنه، اما اینو نمیتوانیم در مورد مجانین به کار ببرین. چرا؟ به خاطر اینکه مجانین توان فهم قانون را ندارند. دو، بر فرض اینکه قانون هم به اونها تفهیم بشود، توانایی تبیین و شناسایی مصداق این قانون را ندارند. بنابراین عقل میگه نادرسته، اینا از امور غیر تأسیسی است، از امور امضایی است. یعنی در عرف بشر این چنین هست، احکام عقلی است، منتها احکام عقلی مبنایی نیست، احکام عقلی است که بر اساس مبانی انجام شده است. یا تکلیف افراد نابالغ، این هم همین گونه است، یعنی این از مصادیق اون هست. و همچنین اون چرا که در حوزه معاملات، عقود، ایقاعات و مانند اون وجود داره، اینا جمعی است. گفتیم که احکام غیر تأسیسی، تأسیسی ها که تمام شد، غیر تأسیسی گفتیم خودش بر دو قسم، عقلی، عقلی هم بر دو قسم بود، بنیادین و غیر بنیادین. یه بخش دیگری وجود داره در احکام غیر تأسیسی، عبارت است از احکام عقلائی. احکام عقلائی یعنی چیزایی که ریشه در عقل ندارد، یعنی عقل نمیتواند خوبی و بدی آن را بشناسد، ارتباطی با عقل ندارد، بلکه به زندگی عقلا ارتباط دارد. میگم بالاخره ما در یک زندگی اجتماعی ناچاریم یک قوانینی داشته باشیم، حالا این قوانین اونی من میفهمم باشه یا اونی شما میفهمیم، یه چیزی با هم دیگه توافق کنیم. نمونه هایی از توافقات رو ملاحظه فرمایید که اموری رو که عقلا توافق کردن دین هم اون رو تأیید میکند، مانند حکم به وفای به عهد، وفای به بی، وفای به قراردادها. میگه وقتی معامله کردید و اون شرایط حاصل شد، رفتیم دیگه، این معامله منجز شده. این گونه نیست که برید فردا بگید من پشیمان شدم. پشیمان شدی اگر بخواد که اون طرف مقابل، چون دو طرف داره معامله، اون طرف گفت مانعی نداره، پشیمان شدی مال خودت، عیب نداره. ولی قانون عقلا این است که از این مجلس که خارج شدن جز در موارد اندکی نمیتوانن معامله رو با هم بزنن. اگر پیمانی با هم بستن، پیمانها رو نمیتوان هم زد. چنانی که باز مورد بعدی اینه که عقلا تصمیمشون اینه و عرفشون اینه که اگر کسی رفت چیزی رو در طبیعت کسب کرد، به دست آورد، مخصوصا اگه زحمت کشیده باشد، میگن که این مال خودشه. اگر رفت در دریا ماهی گرفت، اگر رفت مثلا در کوه ها، در بیابان ها شکار کرد، اگر رفت هیزم جمع کرد، البته همه اینها مشروط به اینه که همین عقلا محدودیت ها ایجاد نکنن. اگر همین عقلا گفتن که البته حیازت کردن ماهی و صید ماهی در دریا مجاز است، جز در این دو ماهی که ماهی ها دارن تخم ریزی میکنند، شکار کردن برخی از حیوانات مجاز است، جز در این ایام که مثلا ایام بارداریشون هست، ایام تولد بچه‌هاشون هست، ایام همچنین، یا اصلا ممکنه بگم با توجه به شرایطی که در طبیعت به وجود اومده و زندگی طبیعی از بین رفته، این حیوانات کشتنش، شکار کردنش ممنوع است. اینا قراردادهای عقلایی است. همچنین تمسک به ظواهر الفاظ و گزاره‌های دینی و غیر دینی. وقتی کسی یه جمله رو گفت، گفت من عهده‌دار بدهکاری شما میشوم. حالا این که بگه من گفته بودم عهده‌دار بدهکاری میشوم، این معنا نبود، یه چیز دیگر بوده، مسموع نیست و نمیتوان این سخن رو پذیرفت. بلکه در چنین مواردی عقلا میگن همین ظاهر لفظش معتبر است و حجت است. موارد دیگری رو که حالا یکی از موارد دیگرم خدمتتون عرض کنم اینه که خرید فروش ها، یه خرید فروش هایی که عقد درش هست، معمولا کارهای بزرگ رو با عقد انجام میدن، یعنی یکی میگه فروختم، اونم میگه خریدم، یا بعت و اشتریت و مانند آن. اینم فقط برای اینه که نگه که این مال شما رو که برداشتم حواسم نبود، برداشتم رفتم. و البته میتونه ادعا کنه که حواسم نبود، من این کتاب رو که آوردونم اینجا بفروش آورده بودم همرام بود، اشتباهی کتاب شما رو برداشتم بردم، و الا من قصد فروش نداشتم که. برای اینکه این اتفاقات نیفته میگن که به صراحت بگین من این کتاب را فروختم، او هم بگه من این کتاب را خریدم، او بگه من این کتاب را به این قیمت فروختم، او هم بگه به این قیمت خریدم، تا دیگه فردا مدعی نشون که نه من حواسم نبود، اشتباهی این فرش رو بردم، اشتباهی این مثلا ابزار و وسیله رو بردم، برای جلوگیری کردن. اینا جزء کارهای عقلاست، اینا تأسیس شریعت نیست، اینا در عرف عقلا این گونه موارد وجود داشته. ضرورت خرید فروش، بیع، انواع اقسام معاملات، مساقات، جعاله، مزارعه و مانند مزاربه، اینا همه از اموری است که در عرف عقلا وجود داره و شریعت هم رو تایید کرده است. اگر شریعت هم تایید نمی کرد، فقط نفی نمی کرد، نهی نمی کرد، اینا معتبر بودن. چنان که بیع معاتاتی، آیا در همه خریدهامون ضرورت دارد که ما بگیم فروختیم، او هم بگه خریدیم، الفاظ رو به زبان بیاریم یا نداریم؟ میاریم. یعنی مثلا یه بچه هم که پفک بخره، او هم بگه بیع تو، او یکم بگه اشتری تو، بعد یه وقتی درست نگفته بیع تو رو، عینش رو درست ادا نکرده، بهش بگن پسر جان دوباره بگو، دختر درست بگو این رو، آیا اینجوری لازم هست یا نه؟ گفتن نه دیگه، چیز کوچک و سبک و کم ارزش رو لازم نیست، به خاطر اینکه حالا این اگه پشیمانم بشم من بجای بر نمیخوره، زندگی عقلا به هم نمیخوره. حالا با توجه به این که در بنابراین معاتات، یعنی همین که ما پولو بهش میذاریم روی صندوقش، و همین جنس رو خودمونم میریم از روی قفسه و همین داریم میریم، اینا در موارد ریز درسته. حالا اگر ملاک اون عقد را بفهمیم، بگیم عقد برای این است که به راحتی این معاملات به هم نخوره، عقد که باشه نمیتونه بگه ببخشید اشتباه کردم، حواسم نبود، اینو میخواستم به شما بفروشم، این یکی عوضی در اومده، این کتاب میخواستم بفروشم، این کتاب دیگه رو اشتباهی گذاشتم. برای اینکه این اتفاقات نیفته، گفتن که باید که صیغه عقد جاری بشود، به تو اشتری تو گفته بشود. حالا اگر برای این بود، اگر ما یک کاری انجام دادیم که جایگزین این شد، ولو این که عقدی گفته نشده است، مثل این باشه که چک می نویسیم، تو چک هم می نویسیم بابت این کتابی که به فلانی داده ام، با این که به تو اشتری تو نگفتیم، نه در لفظ گفتیم، نه در قلم نوشتیم که به تو او هم اشتری تو، اینا رو نگفتیم، ولی با توجه به این که یک ابزار و عامل جدیدی وجود دارد که جای اون به تو اشتری تو رو میگیره، بنابراین میتوانیم بگیم که معاملات معاتاتی مجاز است در هر جایی، به شرطی که مفسده نداشته باشد. مفسده نداشتنش به اینه که به راحتی معاملات از بین نرود. اینم از این. وقتی میگیم احکام عقلی که خدمتتون عرض کردم، یکی دو تا نکته دیگه رو خدمتتون عرض کنم تا اول مطلب، احکام عقلی رو خدمتتون عرض کردم، اینا عبارت است از احکام حقیقی و واقعی که عقل انسان اونها رو درک میکنن، یعنی کشف میکنن واقع رو. اما احکام عقلایی اونه که واقعیتی ندارن، توافق است،
تفاهم است. این مواردی رو که در حوزه های مثلا معاملات، عقود، ایقاعات و مانند اون انجام میشه، اینو عقلا بدونی. اینجوری نیست که حالا ما به تو گفتیم یک حقیقتی در خارج هست که تابع این به توست و اگر اون یکی دیگه نگفت اون حقیقت تابعش نخواهد شد. نه، برای محکم کاری است. بنابراین اگر گفته میشه که بنویسید دو نفرم شهادت بدن، نه اینکه در واقع یک حقیقتی است با این امضا یا با این شاهد گرفتن میخواد به دست بیاد، بلکه اون چرا که انسان ها با هم دیگه توافق میکنن و امکان تغییر توافق هم هست، این گونه امور رو بهش میگن که امور عقلایی. امور عقلایی امور واقعی نیست تا عقل اونها رو کشف کند، بلکه بر اساس نیازهایی که در جامعه وجود داره اینها رو عقلا مرتوجه قرار میدن و به عنوان قرارداد میپذیرن. حالا احکام عقلایی بر دو دست است. این میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.